صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.7 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهاد و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای پیام های نوشتاری شماست. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 18 ماه سپتامبر 2017 برابر با 27 شهریور ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهم بود. عرفانی هستم. یک ترانه برنامه رو شروع کنیم و ادامه خواهیم داد.
میخوام یه قلک بسازم از دلم که وقتی که صبح شد درد شد تمام بدبلی ها، تمام دلخوری ها، تمام لحظه هایی که سر شد به ترس و به وحشت از این که یار نباشه، رفیق و پا نباشه، به عهدش وفا نباشه. همه تلخی را بقچه کنم و دور بریزم، جای عشق تو دل وا کنم، آب روی عشقا بخرم. میخوام یه قلک بسازم از دلم خاطرهای خوب و سوا کنم و جیری توی دلش بریزم. یه روزی که پر شد قلکم از همه خاطراتت، نگاه کلامت مرامت، و من مجبور میشم اسیر و رامت. چادرم و سر میکشم، سرمه میکشم به چشمم، خنده رو میشونم رو لبم، پاشنه ها رو بر میکشم، روونه میشم به بازار، به جایی که عشق و عاشقی حراجه، عاشقا شدن یه دلال، همه حالشون خراب، آخ رونق کارشون که ساده. میونه اینا شفته بازار، من یکی به یادت، به عشقت فارغ از قیمت و گرمانی، به امیدی که مهربانی، آی اومدی که بیا یا بمانی. این دلو به پاد میشینم، بچی توش دارم و میریزم، رو سنگ فرش بازار و آب روی شام میفرم.
شنوندگان عزیز، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. ابروش نوزاد در بین مادران باردار معتاد. به گزارش خبرگزاری هرانا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر رفع خلأهای قانونی لایحه حمایت از حقوق کودکان گفت که در بین مادران معتاد موارد اندکی وجود دارد که به دلیل نیاز مقطعی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر ممکن است به قصد فروش نوزاد خود باردار شوند. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از فارس، سلمان خدادادی گفت لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان موضوعی است که به صورت جدی در دستور کار مجلس قرار نگرفته و در دوره نهم در یک زمانی مطرح شد که آن هم با عنوان حمایت از حقوق کودکان در مسائل مختلف همچون کار، خیابان و غیره بود که متاسفانه کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجلس بر روی آن بررسی هایی کرد، اما به دلیل اتمام دوره مجلس از دستور کار خارج شد. اعتراض وکیل مدافع به حکم اعدام طاهری. خبرگزاری هرانا گزارش کرد محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمد علی طاهری گفت که روز شنبه به شعبه 26 دادگاه انقلاب مراجعه کرده و نزد قاضی احمدزاده اعتراض به حکم اعدام موکلم را ثبت کردم. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، علیزاده طباطبایی از اعتراض به حکم اعدام محمد علی طاهری خبر داد. محمود علیرضا طباطبایی گفت روز شنبه به شعبه 26 دادگاه انقلاب مراجعه کرده و نزد قاضی احمدزاده اعتراض به حکم اعدام وکلم را ثبت کردم. وی گفت روز یک شنبه نیز برای پیگیری مراجعه کردم و به من گفته شد که یکی دو روز آینده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کنند. بر اساس این گزارش، وکیل مدافع محمد علی طاهری، سرکرده گروه عرفان حلقه، در تاریخ 5 شهریور ماه از ابلاغ حکم اعدام موکلش خبر داده بود. تپه 6000 ساله دامغان در معرض تهدید. به گزارش ایرنا، تپه حصار دامغان با قدمت بیش از 7000 سال در سال 1310 به شماره 40 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. با این حال عبور روزانه 80 رام قطار تهران مشهد این تپه باستانی را در معرض تهدید قرار داده است. تخت جمشید و جهانی کردن گورستان‌های نجف. سایت نجات پاسارگاد گزارش کرد خطر فرونشست زمین تخت جمشید را تهدید می‌کند و مقامات در پی جهانی کردن گورستان‌های نجفند. در حالی که صدها منطقه و صدها اثر باستانی، تاریخی و فرهنگی ایران زمین منتظر ذره‌ای توجه هستند، در حالی که به دلیل بی‌توجهی دولت فرونشست زمین خطری جدی محوطه‌های تاریخی تخت جمشید، نقش رستم و برخی روستاهای مجاور این آثار را تهدید می‌کند و در حالی که از فرستادن پرونده بسیاری از مناطق و آثار تاریخی مردمان ایران برای جهانی شدن به عمد خودداری می‌شود، یکی از اعضای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی پیشنهاد ثبت جهانی قبرستان وادی الاسلام نجف را به عنوان بزرگترین قبرستان جهان اسلام می‌دهد. اگر به وضعیت میراث جهانی ثبت شده ایران در یونسکو توجه کنید، متوجه خواهید شد که همیشه بلافاصله پس از جهانی شدن یکی از آثار تاریخی و یا فرهنگی ایران زمین و پس از ابراز شادمانی و حتی جشنی از سوی سازمان میراث فرهنگی، تخریب آن اثر شروع می‌شود. تخریب‌ها از رها کردن عمدی و غیر عمدی آثار به حال خود گرفته تا ساختمان سازی های بیرویه در اطراف آن و تا ساختن مسجد و تکیه و بوستان و قبر شهدا و مخدوش کردن منظر این بناها. تازه ترین ویرانی ها در گنبد تاریخی کاووس نشان روشنی از این نوع رفتارهای حکومت اسلامی با داشته های سرزمین ماست. اعتراض پرسنل مخابرات آذربایجان در شبکه‌های مجازی. خانم کارمندی که روی زمین نشسته و اشک چشمانش را می‌گیرد، تصویر پربازدید این روزهای فضای مجازی در ایران است. او کارمند مخابرات ارومیه است و در پاسخ به اعتراضش درباره قرارداد کار، میز کارش را از او گرفتند سخن می‌گوید. به گزارش اخبار روز، کارمندی که روی زمین نشسته و با گوشه مقنعه نم چشمانش را می‌گیرد، تصویر پربازدید این روزهای فضای مجازی است. تصویری که به دلیل بازتاب گسترده آن در شبکه‌های مجازی و پشتیبانی کاربران از خواسته های این کارمند و 14 نفر دیگر از همکاران وی واکنش محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشته است. در شبکه‌های مجازی شرح کوتاهی که برای عکس گذاشته این است که او کارمند مخابرات ارومیه است و در پاسخ به اعتراضش درباره قرارداد کار میز کارش را از او گرفتند. کاربران ایرانی این رفتار با کارمند را تحقیر و تلقی کردند و خواستار پاسخگوی مخابرات ایران شدند. با این حال مخابرات آذربایجان تا زمانی که عکس تلگرامی وی در شبکه مجازی پخش و پشتیبانی شود سکوت اختیار کرد. میزان بازتاب موضوع در حدی بود که آذری جهرمی عکس کارمند مخابرات را در صفحه اینستاگرامی خود قرار داد و نوشت این تصویر را دیروز در میان شلوغی کار دیدم. تظاهرات گسترده بازنشستگان علیه فقر و تبعیض. به گزارش اخبار روز، گزارش دریافتی روز شنبه 25 شهریور ماه حدود 2000 نفر از بازنشستگان سراسر کشور در مقابل تالار وحدت یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. انتخاب تالار وحدت برای برپایه تجمع اعتراضی بازنشستگان به این دلیل بود که صندوق بازنشستگی قصد داشت که یک مراسم فرمایشی در این محل تحت عنوان تکریم بازنشستگان برگزار کند. قرار بود در این مراسم فرمایشی علی ربیعی وزیر کار از جمله سخنرانان باشد. ساعتی پیش از مراسم و به دلیل تجمع بازنشستگان آدرس برگزاری این مراسم را به تالاری در بزرگراه تهران کرج تغییر دادند. علارغم تغییر محل برگزاری مراسم فرمایشی، بازنشستگان مقابل تالار وحدت تجمعشان را برپا داشتند و خواسته‌های خود را در قالب بنر، پلاکارد و شعارهای هماهنگ بیان کردند. تظاهر کنندگان ضمن مطرود دانستن تکریم ظاهری پیشکسوتان خواستار اجرای دقیق قانون و همترازی حقوق شاغلین و پیشکسوتان و ارتقای حقوق به بالاتر از خط فقر شدند. با این زندگی اشرافی چگونه رویتان می شود از مردم سخن بگویید؟ از جمله پلاکاردهایی بود که در این تجمع به چشم می خورد. در این تجمع اعتراضی حدود 2000 نفر از بازنشستگان سراسر کشور شرکت کردند و اعتراضشان را به فقر و تبعیض به نمایش گذاشتند. این مراسم با ایراد سخنرانی تعدادی از بازنشستگان کشوری و لشکری ادامه پیدا کرد و با سردادن شعارهایی از جمله منزلت و معیشت مناسب حق مسلم ماست و قرائت بیانیه خاتمه یافت. تازه ترین اظهار نظر ترامپ درباره برجام. رئیس جمهور امریکا هشدار داد اگر نظارت‌های آژانس انرژی اتمی کافی نباشد از برجام خارج می‌شویم. به گزارش ایسنا در سایت ایران پرس نیوز آمده بود. به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ در پیامی به کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که اگر نظارت‌های آژانس به اندازه کافی شدید نباشد، واشنگتن از توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. دولت امریکا پیشتر گفته بود که به دنبال بازرسی کارشناسان سازمان ملل از مراکز نظامی در ایران است. مقامات حکومت ایران نیز همواره تأکید کردند بازدید از مراکز نظامی خط قرمز است. در همین حال یک روزنامه امریکایی نوشت رژیم ایران تنها زمانی عقب نشینی می کند که با قاطعیت و قدرت با آن برخورد شود. واشنگتن اگزمینر نوشت بایستی روشن باشد که رویارویی میان حکومت ایران و امریکا منازعه بین یک ابرقدرت با یک حکومت محلی است که در این حال مورد انزجار عمومی در داخل و مورد بی‌اعتمادی برای همسایگانش است. جمهوری اسلامی تنها وقتی عقب می‌کشد که با قاطعیت و قدرت با آن برخورد شود. دفاع عاصمه جهانگیر از صحت گزارش خود. عاصمه جهانگیر میگوید حتی کلمه‌ای در گزارش من نیست که جمهوری اسلامی بتواند صحبتش را زیر سوال ببرد. به گزارش آمد نیوز، دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی اخیراً به نشر گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران پرداخته است. در این گزارش به موضوع قتل عام تابستان 67 و تخریب مزار جانباختگان آن کشتار با هدف امحاء آثار جرم از طرف جمهوری اسلامی پرداخته می شود. طرح موضوع اعدام‌های تابستان 67 فراتر از یک پرونده حقوق بشری آثار سیاسی و استراتژیک به همراه دارد، زیرا که مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را از اساس زیر سوال می‌برد. عاصمه جهانگیر در مصاحبه‌ای در 16 شهریور 1396 با شبکه بی بی سی فارسی از صحت گزارش منتشر شده‌اش توسط دبیرکل سازمان ملل متحد دفاع کرده و گفته است اگر جمهوری اسلامی به خودش مطمئن است می تواند به او اجازه بازدید از ایران را بدهد. وی همچنین معتقد است عدم وجود یک نظام قضایی مستقل وضعیت وخیمی را در ایران به وجود آورده است. عاصمه جهانگیر به صراحت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می گوید که من تغییری در راستای بهتر شدن شرایط نمی بینم. وی همچنین در مورد منشور حقوق شهروندی که توسط دولت حسن روحانی منتشر شده بود میگوید در نهایت شاهد بودیم که آن منشور حقوق شهروندی مد نظر دولت ایران اجرایی نشده، چون موضوع در ایران کاملا سیاسی است و حقوق بشر در این میان سرکوب شده، چون برای برقراری یک شرایط سیاسی مناسب تلاشی نشده. عاصمه جهانگیر در توزیع زمینه‌های عدم رعایت حقوق بشر در ایران می‌افزاید نگرانی اصلی ما درباره نوع چارچوب قانون اساسی ایران، شرایط سیاسی این کشور و شیوه که سیستم قضایی بر اساس آن کار می‌کند است. اگر بهترین قوانین جهان هم در این چارچوب قرار گیرد که در مورد قوانین ایران مشخصاً چنین نیست، اما حتی اگر این طور هم باشد و سیستم قضایی بی‌طرف نباشد، در پایان هر راهی به بن‌بست نهایی قدرت برمی‌خورید و هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد. ناامیدی را می‌توانید بین مردم ببینید. نوع سرکوبی که در ایران وجود دارد باعث می‌شود که مردم آزادی بیان نداشته باشند، حریم خصوصیشان شکسته شود و از همه حقوق اساسیشان محروم باشند. شما در ایران با یک هرم قدرت مواجه هستید، نه با گوناگونی نظرات، و این اهرم قدرت از بالا برای مردم تصمیم گیری می کند. عاصمه جهانگیر در دفاع از صحت گزارش خود در برابر ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی می گوید حتی یک کلمه در یک جمله از گزارش من نیست که دولت ایران بتواند صحت آن را زیر سوال ببرد. اگر آنها خیلی به خودشان باور دارند و معتقدند من اشتباه می کنم، می توانند از من بخواهند که از کشورشان بازدید کنم. جهانگیر در پاسخ به ادعای وزارت خارجه جمهوری اسلامی که گزارش وی را مجموعه ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری های ناسواب خوانده است و گزارش و مأموریت خانم جهانگیر را به رسمیت نمی شناسد، پاسخ داد بله، من چند صفحه ای از آنها دریافت کردم و خیلی هم خوشحال می شوم آنها را منتشر کنم. اگر دولت ایران موافقت کند من آنها را منتشر می کنم. با کمال می این کار را خواهم کرد، چون ادعاهایی که آنها در جواب گزارش من مطرح می کنند صحت گزارشم را تایید می کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دنبال سرکوب معترضان انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 گزارشگر ویژه‌ای را برای رصد وضعیت حقوق بشر در ایران منصوب کرد، اما جمهوری اسلامی تا کنون به هیچ کدام از این گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران را نداده و اعلام کرده است که آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. پایان بخش اخبار. ترانه قدیمی برگ خزان و از مرضیه با هم گوش میکنیم. Thank you. شنوندگان ارجمند، توجه جلب میکنم به یک موضوعی در موردی که زمان در شبانه روز چگونه بر مغز تأثیر میگذارد. با هم گوش میکنیم.
زمان در شبانه روز چطور روی مغز تأثیر میذاره؟ بین ساعت 6 تا 7 زمان حافظه بلند مدته. تمام اطلاعات دریافت شده در این دوره به راحتی جذب میشن. ساعت 8 الی 9 تفکر منطقی فعاله. زمان فعالیت‌های مرتبط با حفظ کردن و تحلیل اطلاعات. ساعت 9 تا 10 زمان مناسب برای کار با اطلاعات و آماره. ساعت 11 تا 12 فعالیت‌های فکری کم میشه. بهترین زمان برای تمرکز دوباره و مثلا گوش دادن به موسیقیه. ساعت 11 تا 2 زمان ناهار، غذا به بهترین نحو گوارش پیدا میکنه. توی شرق میگن زمان آتیشی گوارشه. از ساعت 12 تا 6 زمان ایدئال برای کار فعاله. فعالیت در زمان دیرتر ممکنه برای مغز سنگین باشه. ساعت 9 تا 11 نهایت استراحت مغز و سیستم عصبیه. ساعت 11 تا 1 نیروی ماهیچه ها و سلول های عصبی بازیابی میشه. در طب چینی بهش میگن QI و یوگی ها بهش میگن پرانا. از ساعت 1 تا 3 زمانیه که احساساتتون بازیابی میشه. ترجمه و تدوین باغ کتاب تهران.
شنوندگان عزیز، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی که زیر شکنجه جان داد، نامه نوشته بود برای خامنه‌ای. من بهش اشاره کرده بودم و فکر کردم باز بد نیست این نامه رو کاملا بخونم. جنایات این رژیم از حد گذشته و زندانیان سیاسی ما هنوز در اعتصاب قضا هستند، از جمله رضا شهابی که بیشتر از 40 روز گذشته از اعتصاب قضاش. نامه بیدار کننده مادر ستار خطاب به ظالم زمان: تا کی باید شاهد جنایت بود؟ تا چه میزان توان باید تحمل کرد؟ مردن شرف دارد به این زندگی و به این ننگ زندگی کردن. گوهر عشقی خطاب به علی خامنه‌ای میگوید قدیری دیگر از راه رسید. سالی دیگر بر غم‌های پایان ما رقم خورد. آری، 5 سال پیش در چنین روزی جلادان انسان نما فرزندم را که از نسل سادات بود زیر ضرب و شتم و شکنجه وحشیانه به شهادت رساندند. در حکومتی که ادعای پیروزی از ائمه معصوم را دارد بر آل پیامبر تازیانه زده و جانش را ستاندند. و این بود وعده حمایت از مستضعفان و محرومان. این شد حکایت در نامه مثنویوار من داغدار. حاکمان بر این کشور ماتم زده، به جای شادی بخشی به جامعه، بست نشاط و خرمی بین مردم، بذر بی‌هویتی کاشتند و نان خود در خون مردم زدند و نوش کردند. تا کی باید شاهد جنایت بود؟ تا چه میزان توان باید تحمل کرد؟ و تا به کی باید با سکوت مهر بر بی‌توجهی به اعمال حاکمان مهر تایید زد؟ مدت زیادی سکوت کردم، شاید با غم هجران فرزندم کنار آیم، اما سکوت را خیانتی به خون شهیدانمان می‌دانم. شما را شاهد میگیرم. آیا در حکومت مدعی عدل علی بوی از علی آمد؟ روزی سعید زینالی را برای چند سال بردن و 19 سال از خانواده او در بیخبری‌اند. روز دیگر فرزندان وطن را برای سوالاتی ابتدایی به خاک خون کشند و روزی فرزند مرامی را بایند و پس از 4 روز شکنجه جانش را میستانند. ای کاش برای این جنایات خط پایانی بود، اما دریغ از اندکی حس انسانی در این سلطه‌گران. اما امروز سکوت همراهی با ستمگران است. با سکوت ما نیز شریک جنایاتیم. تا زمانی که در برابر چهره معصوم علیرضا رجایی سکوت کنیم، ما هم شریک این رفتار ظالمانه ایم. زمانی که تنها نزاعگر اعتصاب قضای زندانیان باشیم، ما هم در دسته پدیدآورنده ظلمیم تا وقتی در خفا شکایت با آسمان کنیم و در رفتار سکوت ما هم شریکیم. حاکمان قصد جوابگویی به رفتار خود را ندارند و در بیخبری عمومی از مهدی خزعلی بساط عیش خود را پهن می کنند تا جشن دیگر بنا کنند بر چوبه دار محمد علی طاهری. این خفت با سکوت بیشتر می شود، از یاد می رود، فردا نمی تازند بر زنان این مرز و بوم. به راسته اگر مانند سایر ملت ها متحد و دست در دست هم در برابر ظلم می استادیم، آیا شاهد بازداشت مادر شهید مصطفی کریم بیگی بودیم؟ آیا شاهد بازداشت و ارعاب دخترم سحر بودیم؟ آیا شاهد جنایات روزانه با کردها و کولبران بودیم؟ این از قصه پرقصه وطن ماتم زده ما با حاکمان، یا حاکمان نمی دانند یا خود را به بیخبری می زنند. عید سادات است و خواهران رهبری را توجه می دهم به فردایی که تاج بر سر ندارد تا دیرتر نشده به فکر جوانان کرد باشی و دست از کشتار اهل سنت بردارید. تا دیرتر نشده علیرضا رجایی های دیگر را از زندان ها رها کنید که دیگر آسمان و زمین نیز از ظلم شماست به ستا آمدند. تا دیرتر نشده به جای بها به مردم سوریه و لبنان اندک نظری مردم خود بیندازید که فردا یقینا دیرتر از امروزتان خواهد شد. با امید آن روز که شاهد آزادی وطن از سلطه غریب و آشنا باشیم. کلام آخر. با آخرین کلام فرزندم اشاره می کنم. مردن شرف دارد به این زندگی و به این ننگ زندگی کردن. چون ما زندگی نمی کنیم. بردگی می کنیم. بندگی می کنیم. بل عاقبت للمتقین. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، شهریور 1396. یک خبری در هفته قبل آمده بود که فکر کردم دو مرتبه توجهتون رو به این خبر سوق بدم، که این خبر آمده بود که اگر در کابینه وزیر زن باشد فتوا خواهیم داد که مالیات دادن به دولت حرام است. ابتهی رئیس دفتر سابق محمد خاتمی نوشته بود که بعد از انتخابات سال 80 که آقای خاتمی برای دومین بار رئیس جمهور شد، از قم اطلاع دادن که یکی از مراجع پیامی برای رئیس جمهور دارد. به محضرشان رفتم، پیام دادن که به رئیس جمهور بگویید اگر در کابینه وزیر زن باشد فتوا خواهیم داد که مالیات دادن به دولت حرام است. بعد از گذشت 4 سال در تا کابینه جدید عراق 5 زن عضو هستند و اعتراض آیت الله سیستانی می توانست مانع حضور زنان شود، اما حضرت آیت الله کابینه را تأیید کردند. به هر حال رژیمی که در ایران هست منحصر به فرد است. در قرن 21 یک همچین سخنانی، یک همچین فتواهایی برای کسانی که این چیزها رو میشنوند واقعا جای تأسف داره و باور کردنی نیست. ولی خب مردم ما، زنان ما همیشه به امید این که تغییری ایجاد بشه حرف آخوندها رو باور کردند، رفتند به رئیس جمهور آخوند رای دادند. وای بر ما که رئیس جمهور کشورمونم آخونده، از اون بالا تا پایین آخوند هستند. واقعا دردناکه، واقعا دردناکه. ادعاهای بسیاری میکنیم کشور کوروش بزرگ، ولی الان کشورمون در دست یک مش آخوند و اراذل اوباش دولتی در مجلس هستند. افرادی که واقعا برای آدم اینها شرم‌آور هستند که بخوان تصمیم گیری بکنند و یا مصلحت زنان رو تشخیص بدن یا مصلحت مردم ایران تشخیص بدن. واقعا به کجا رسیدیم؟ یادی از گذشته ها بکنیم، ترانه ای از الهه رو گوش بکنیم، رسوای زمانه.
زبان منم دیوان منم
شنوندگان ارجمند، مطلبی در مورد مصرف ظروف مسی دریافت کردم که با هم در مورد خواصش گوش میکنیم.
11 دلیل که توی ظرف مسی آب بخوریم. 1. به کاهش وزنتون کمک میکنه. 2. به جذاب موندنتون کمک میکنه. 3. به بهبود سریعتر بیماری کمک میکنه. 4. به حفظ سلامتی تیروئید کمک میکنه. 5. احتمال ابتلا به سرطان رو کم میکنه. 6. تولید ملانین رو تنظیم میکنه. 7. به مبارزه با کم‌خونی کمک میکنه. 8. از بیماری‌های گوارشی جلوگیری میکنه. 9. قلب رو قوی میکنه. 10. کارکرد مغز رو تنظیم میکنه. 11. درد آرتروز رو کم میکنه. ترجمه و تدوین باغ کتاب تهران.
توجهتون رو به شنیدن صحبت‌های شجاعانه دختر ایرانی نترز از مذهبی ترین شهر ایران جلب میکنم.
سلام، اینجا از مذهبی ترین شهرهای ایرانه و ما علاوه بر اینکه هر روز باید توهین های گشت ارشاد تحمل کنیم، توهین های تک تک مردم شهرم باید تحمل کنیم، چون به خودشون اجازه میدن با بدترین لحن همیشه با ما صحبت کنن. اما پاسخ من به امثال این آدم ها اینه که ما هیچ وقت با پس نمی کشیم و هر روز بیشتر از دیروز روی خواسته خودمون پافشاری خواهیم کرد. در جواب همسر شهید حجاجی هم خواستم بگم که به نظرم ایشون نمونه کامل کاسه داختر از آشن. هر وقت تونستن همسر بشار اسد رو قانع بکنن که حجاب برتر چادره، اون موقع میتونن بیان با ما صحبت کنن، ما حرفای ایشونو میشنویم. و خیلی خوشحالم که مردها با چهارشنبه‌های سفید همراه هستن. شاید به خاطر این باشه که از نگاهی که جامعه به اونا تحمیل کرده خسته شدن و دیگه اونا نمیخوان که مثل یه گرگ دیده بشن. بهتر به هم احترام بذاریم، به امید روزی که ما هم حق انتخاب داشته باشیم.
به امید آن روز و چهارشنبه‌های سفید هم میدونین که کمپینیز برپا شده. زنان ایران علیه حجاب اجباری سعی میکنن که از یک نماد سفید استفاده کنن، حالا روسری سفید، شال سفید، دستمال سفید، هرچی، به هر حال یه چیزی که نشون بده اعتراضشونو نسبت به این حرکتی که واقعا زنان ایران در قرن 21 دچار شدند. باید برای حق انتخاب پوشه خودشون چه کارها که بکنند و باورشون نمیشده که روزی به این صورت در خواهند آمد. سروده‌ای دریافت کردم که نوشته شاید اگر سعدی مردم این زمانه را می‌دید این گونه می‌سرود: بنی آدم اعضای یکدیگرند، گهی پیچ و مهره گهی واشرند، یکی تازیانه یکی نیشمار، یکی قفل زندان یکی چوبه دار، یکی دیگران را کند نردبان، یکی میکشد بار نامردمان، یکی اره تا نان مردم برد، یکی تیغ تا خون مردم خورد، یکی چون قلم خون دل میخورد، یکی خنجر است و شکم میدرد، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها در پی کسب و کار، خلاصه پر از نفرت و کین و آز، یکی همچو کرکس یکی چون گراز، تو که از مهنت دیگران بیغمی، در این عصر نامت نهند آدمی. بله، در این عصر همیچی برعکسه. در پزشک آنلاین آمده بود که چند مواد غذایی که شما را جذابتر می کند: آب، ویتامین C، چای سبز، سویا، اسیدهای چرب ضروری، شیر، سبزیجات سبز، ماست، سیر، شکلات. خب مورد سیر بود و ماست. از طرفی برنامه رو در تلویزیون من نگاه کردم که توضیح میدادن که شیر و ماست این موادی که از حیوانات به دست میاد اونها هم دچار مشکلات دیگه هستند و این روز آدم نمیدونه که واقعا چی رو باور بکنه و چی کار بکنه. همه به دنبالی هستن که تا اونجا که میتونن تغذیهشون سالم و خوب باشه، ولی گویا فقط اگر وگان باشن دوچارش مشکلی نخواهند شد. در مورد خطر مصرف بیش از حد قند و شکر آمده که مصرف بیش از حد قند و شکر علاوه بر بیماری دیابت با افزایش سطح گلوکوز خون باعث ابتلا به آلزایمر و فراموشی هم می شوید. در مورد دانستنی‌های سلامتی آمده که نباید بعد از خوردن غذا بلافاصله بلند شد و سفره را جمع کرد، زیرا افتادگی رحم و مثانه و فتق به دنبال دارد. در مورد مصرف زیاد شنبلیله برای افراد مبتلا به بیماری‌های کسانی که بیماری کلیه دارند و یا بیماری کبدی، اینجا طوری نوشته که معلوم نیست این مال کبده یا مال کلیه است، چون نوشته کلبودی. حالا من نمیدونم منظورش کلیه بوده یا کبد بوده. زخم های پپتیک، زخم معده و کاهش فشار خون، باید از مصرف شنبلیله پرهیز کرد. و البته خواص سیب بر کسی پنهان نیست که چقدر خاصیت داره سیب. در طول روز رژیم خوردن روزانه یک عدد سیب شما را از مراجع پزشک بی‌نیاز می‌کند. بهتر است سیب با پوست می‌شود. در رژیم مصرف میوه‌های بسیار شیرین نظیر موز، زردآلو، خربزه را محدود کنید اگر که رژیم غذایی دارید. و مواد غذایی که آدم بخوره خیلی خوب هستن در سلامتی، یکیش اسفناج، بازم اینجا ماست، گوجه فرنگی ها، گردو، هویج ها، لوبیای سیاه، پروتئین بدون چربی، سبزیجات خانواده کلم. در مورد پروتئین ها میگویند که بیشترین پروتئین رو زیتون داره. زیتون محصولی است که از گندم گرفته میشه و بیشترین کلسیم رو میگویند که سویا داره. به هر حال برای کسانی که میخوان وگان زندگی کنند، زیتون و سویا که توفو محصولون هستش بسیار عالی است. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، روزگار بر شما نیکو باد. با ترانه قدیمی از پروین برنامه پارا میرسونیم. ترانه نازنین.
بگذار تا نسیم سرگاهی آرد ز تاره گیسوی تو گاهی بخشد یک لبخند تو، یک لبخند تو.